اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد.
علاقه‌مندان می توانند در این خصوص به شماره 0910 899 45 64 پیامک ارسال فرمایند.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
سلام از کنبریه عزیزه ایمان کشمان و وظیفه مانا در راپیمایی 22 بهمن شرکت بکیم بار ترک پشتیبانی فرمان و جمهوری اسلامی و وطن عزیز من اعلام که دشمنان من گشت و نابود بود. تشکل برنامه خاصتان خضاییم در کرمان شاه خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده 22 بهمن ماه چه انقلابمون پیروز اولان جنودی تبریک عرض الیم بتون مردم شریف ایرانا و امیدوارم چه او جن مبارک بولسون. سید مصطفی امامزاده ام مراقدن تماس میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن روز پیروزی آلاله ها بر قاران و دیوان شیطان صفت. با تشکر، اعظم شجری هستم از کاشان. خدا نگهدار.
بیستدیو بهمن انفجار نور بی اکبر بزرگ میرم به خورموه استان ازارچشمه ازارآبشار پایتخت پوله و قاره تاریخی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دیاری سرداری بزرگ خیبر شهید از محمد ابراهیم همت شهرزه درم بردون حرف میزنم و میخوام بگم مردم ولایت مداری شهری ما شهرزه تو بیستگیده منم میخوان قوقا بکنم همسال هم دیگه و حواسمون به دوره وریا و دشمنمون باشه که اون مش محکمیه رو همچی بکن تو پوز شو که دیگه اصلا دندون برسون همونه به سلامتی پاینده و برقرار باشید. علی رادوین شهرزا یا علی.
دستاوردهایی که در بعض حوزا به دست آمده اتفاقی نیست. مرهون امام راحل و ثمره خون شهدا و نتیجه تلاش فرزندان این مرز و بومه. در اصل امام رحمت الله علیه روح جمهوری اسلامی بوده که انقلاب ما با همه فراز و نشیب‌ها به اینجا رسیده. اینو ما هممون مطمئنیم که دشمن عیادیش در عزم و امور این مردم ولایت مدار از همه قوم ترک و لور و بلوچ و ترکمن نمیتونه با این وحدت ما خدشه ایجاد کنه. درسته که مشکلاتی در کشور هست. ما شرکت در 22 بهمن نشان خواهیم داد با این وحدتمان که روح ایمان در وجود تک تک ما موج میزنه. واقعا اینایی که در این انقلاب جانشون از دست دادن مظهر آیه رجال لا تلهیهم بودن که مملکت ما در بعضی عرصه‌ها به پیشرفت‌های نائل شده. پس ما هم باید در هر سمتی هستیم از این انقلاب هم دفاع هم به سهممون کمک کنیم تا انشاءالله از این مشرق زمین اون خورشید عالمتاب ظهور کنه و ما اون روز را نراه و غریبا ببینیم انشاءالله. نبیل هستم از نظر آباد البرز.
به مردم سفارش کنید که در رادمایی 22 بهمن فعالانه شرکت بکنند و دشمن را ناامید کنند، قدر این جمهوری اسلامی را بدانند، حتما جنایات این جنایتکاران امریکا و انگلیس و اسرائیل اونا را خوب مطالعه کنند. یکی از مصادیق که خیلی مهم است این که جنایات ساواک روی جوانهای ایران را خوب برند مطالعه کنند، چه افراد بیرم و خبیثی در این مراکز وحشت مردم را شکنجه میکردند و ناانسان بودن و خباثت اینا را بشناسند، که اینا شکنجه هایی که در ساواک میشده اینا نمایانگر روحیه خبیث شاه و آمریکا و اسرائیل چون با نظارت اینا انجام میشده. بنابراین اون ماهیت غیر انسانی این خبیث ها را عالی بشناسن، با مطالعه همین شکنجه هایی که در ساواک روی جوان ها و روی مظلومان و روی ستم دیدگان میشده، همچنین جنایات امریکا و در همین 200 سال گذشته را خوب مطالعه کنند، چقدر به ایران ظلم کردند، چقدر ایران را عقب نگه داشتند، چقدر ایران را غارت کردند، به مردم رسیدگی نمی‌کردند و اینکه روستاهای ما چی بود و الان چه امکاناتی جمهوری اسلامی به مردم داده که اگر شاه بود شاید یک دهم هم نشده بود. بنابراین اینا رو خوب برای مردم روشن کنید که قدر انقلاب را بدونن و هر کاری که جمهوری اسلامی کرده مکرر در صدا و سیما بگید. البته هر اشکالی چیزی هم که هست واجب است که انسان امر معروف کند و و هر اشکال دیگر را هم بگیرد. تشکر.
رادیو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلم.
با روی کرده پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و ادب و درود حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض میکنم. با برنامه مصباح امشب هم توفیق داریم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. اگر به خاطر داشته باشید در چند هفته گذشته درباره جامعیت و تحریف ناپذیری قرآن مجید با شما گرامیان صحبت کردیم، اما اینکه پیام‌های قرآن چگونه به مخاطبان ابلاغ می‌شود و ظاهر و باطن قرآن مجید چگونه است، مبحثی است که امشب در برنامه مصباح به آن خواهیم پرداخت. کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مجید معارف هستند که همینک در استودیوی برنامه حضور دارند. آقای دکتر معارف سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از دعوتی که به عمل آوردید. من هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمندتون عرض سلام و خدا قوت دارم و سلامی هم تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم.
من خاطرم هست آقای دکتر هفته گذشته شما درباره زبان قرآن صحبت فرمودید و فرمودید دو نظریه برجسته و مهم در این زمینه وجود دارد، برخی معتقدند که زبان قرآن عرفی است در حد درک و فهم اعراب معاصر دوران نزول قرآن، اما برخی دیگر معتقدند که زبان قرآن فرا عرفی است، چون قرآن یک کتاب جهانی است و تا آخر عمر طبیعت و عمر در حقیقت این عالم باید هدایتگر انسانها باشد. جمع بین این دو نظریه هم این گونه فرمودید که قرآن پیام‌های اولیه‌اش در حد اون زبان عرفی بوده است، معاصر اعرابی که در زمان نزول قرآن زندگی می‌کردند، اما برای اولوالالباب، برای کسانی که اهل تدبر و مداقه بیشتر در مضامین قرآن مجید هستند، باطن قرآن دلالت دارد که به حقایق بلندتر و عمیق‌تر انسان میتونه دست پیدا کنه. به عنوان اولین سوال برنامه امشب میخوام برای ما در باره ظاهر و باطن قرآن به عنوان دو راه اصلی که قرآن با مخاطبان صحبت میکنه توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا اگر شنوندگان علاقمند به این مباحث بخوان یه مقداری این مباحث رو از راه مراجعه به برخی از کتاب‌ها پی بگیرن، معمولاً در کتاب‌های علوم قرآنی ما یه فصلی داریم تحت عنوان ظاهر و باطن قرآن و مرحوم علامه طباطبایی یک کتاب بسیار خوبی دارن به نام قرآن در اسلام.
بله،
کتاب بسیار معروفیه، یعنی سوای از تفسیر المیزان که خب یک تفسیر مفصلیه در نشان دادن اندیشه های قرآنی و علوم قرآنی علامه طباطبایی، ایشون یک کتاب خیلی مختصری دارن جمع و جور به عنوان قرآن در اسلام، که حالا خیلی جا ممکنه به عنوان کتاب درسی تدریس بشه، حداقل یه بخشایش.
قریب به همین نامگذاریم یه کتاب دارم مرحوم علامه تحت عنوان شیعه در اسلام.
در اسلام. بله. کاملا درست. بعد در کتاب قرآن در اسلام خودش این تیتر رو داره: قرآن از دو راه ظاهر و باطن با انسان سخن میگوید. یعنی این عیناً تیتریه که ایشون استفاده کردن، یه جمله هست. بده. قرآن از دو راه ظاهر و باطن با انسان سخن میگوید. این که قرآن کریم ظهری دارد و بطنی، یعنی ظاهری دارد و باطنی، این مبتنی بر بعضی از روایاته، مبتنی بر بعضی از روایاته. این روایات هم در کتابهای اهل سنت دیده میشه، هم در کتاب‌های شیعه دیده میشه.
بله،
چون اکثر این روایات روایات نبویه، روایات پیامبر اسلامه، خب هم شیعیان نقل کردن هم سنیان نقل کردن. یکی از معروف‌ترین روایات اینه: ان للقرآن ظهرا و بطنا، قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، برای قرآن ظهریه و بطنه. بعد حالا جالبه میگه ولی بطنهی بطنن،
عجیب،
الا سبعت ابتون یا سبعین ابتون،
حتی 70 بطن.
بله، ما تو تو بعض از روایات اشاره شده به 70 بطن، تو بعض از روایات هم اشاره شده به سبعه، به قول معروف 70.
بله،
البته حالا در زبان عرب سبع و سبعین معمولا عدد کسرته.
بله،
یعنی مثلا فرض کن ما در فارسی میگیم 10 بار بهت گفتم، این 10 عدد کسرته، ضرورتا عدد ریاضی نیست که 9 به علاوه 1 باشه.
بله،
خب ممکنه چند بار یه کسی تاکید،
یعنی مکرر گفتم، بارها گفتم.
آره، مکرر گفتم. در زبان عرب 7 و 70 عدد کسرته و در حقیقت یک ضرب المثلی هم بوده در بین دانشمندان که هیچ کس در قرآن به فقاهت نمیرسه مگر که برای آیات قرآن بتونه وجوه مختلفی رو مشاهده بکنه. و اتفاقا ما یک کتابی داریم به نام وجوه القرآن تفلیسی، مثلا ایشون مدعیه که هدایت در قرآن بر 18 معنا آمده، بعد آیاتش هم میاره که مثلا در فلان آیه هدایت یعنی قرآن، مثلا در فلان آیه هدایت یعنی نمیدونم آموزه پیامبر، آیاتش رو هم میاره. و دانشمندان اسلامی تشویق شدن که برای قرآن وجوه مختلفی پیدا بکنن. حتی یه دانشی به نام وجوه و نظائر پیدا شده. حالا من نمیخوام وارد این مباحث به صورت جزئی بشم. اصل این که قرآن کریم مبتنی بر ظاهر و باطنه، این در بسیاری از روایات مورد تأکیده. از جمله من یه جمله هم از امیر مؤمنان در نهج البلاغه اشاره میکنم که فکر میکنم متعلق به خطبه 18 نهج البلاغه است. امیر مؤمنان میفرماید ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.
بله،
قرآن یک ظاهری دارد زیبا، یک باطنی دارد عمیق، که حالا ما در بعض از برنامه‌های دیگه هم توضیح دادیم. وقتی میگیم قرآن باطنی عمیق دارد، خب خود امیرالمؤمنین قرآن رو تشبیه میکنن به دریا، میگن بحرن لا یدرکو کلو. قرآن یه دریاییه که به عمقش کسی نمیتونه برسه، یک واقعا نعری دارد و عمقی دارد که قابل درک نیست. به هر جهت بحث ظاهر و باطن قرآن، عرض کنم به عنوان یکی از مباحث علوم قرآنی مورد توجه دانشمندان قرار میگیره و دانشمندان اسلامی،
بله،
در این بحث رویکردهای مختلفی دارن که به نظر من بعضی از این رویکردها انحرافیه و بعضی از رویکردها عرض شود رویکردهای معتدلانه و قابل دفاعه. خیلی خلاصه برای شنوندگان عرض میکنم، در جهان اسلام در طی این 15 قرن گذشته ما 3 رویکرد داریم در ارتباط با مسئله ظاهر و باطن قرآن. 3 رویکرد داریم که 2 تاش حقیقتاً رویکرد انحرافیه، ولی 1 رویکردش رویکرد صحیحیه. ببینید، یه عده‌ای پیدا شدن اینا منکر باطن و معانی باطنی شدن برای قرآن. به اینها میگن ظاهرگرایان.
بله،
اصلا ظاهرگرایانن. بعد این ظاهرگرایان به قدری در مسئله ظاهرگرایی در قرآن افراط کردن که مثلا ما در قرآن داریم الرحمن و علی العرش استوا، و اینو ترجمه میکنن خدا نشست رو کرسی و صندلی.
بله،
خب این شائبه جسمانیت برای پروردگار. یا مثلا ما در قرآن داریم جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، میگن در روز قیامت خدا جلو روی ملائکه تو محشر را میره.
آی دکتر، اینا همون پیروان مکتب ابن تیمیه نیستن؟
احمد ابن حنبل.
بله،
و اهل الحدیث
که
یعنی جماعتی
قائل به دقیقاً جسمانیت خدا هستند.
بله بله، اصلا اینا اصلا با این اندیشه هاشون قائل به جسمانیت پروردگار عالم شدن.
به اینا میگن ظاهرگرایان.
اینا ظاهرگرایان.
بله،
یا مثلا اهل ظاهرن یا اهل الحدیثن. حالا نقطه مقابل اینها به شکل افراطی یه گروهی هستن در اسلام موسوم به باطنیه. اینا میان قرآن رو تشبیه میکنن به پوسته و مغز. مثلا یه گردو رو در نظر بگیرید، گردو یه پوسته ای داره.
بله،
و مغز داره. بعد میگن ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را. پوست که میگن یعنی این ظواهر عبارات قرآنی.
بله،
اون ظواهر عبارات قرآنی حاوی معناست دیگه. ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را، خیلی عذر میخوام از محضر شنوندگان عزیز، بهر خران انداختیم.
یعنی کاری به ظاهر قرآن نداره.
اصلا کاری به ظاهر قرآن ندارن. ظاهر قرآن رو لوس میکنن.
بله،
که هم باطنیه بر انحرافن، هم ظاهرگرایان افراطی بر انحرافن. اما نقطه اعتدال بین ظاهرگرایان و باطنیون قاطبه مفسران ارجمند اسلامی هن. قاطبه مفسران ارجمند اسلامی از شیعه و سنی اینا در ارتباط با قرآن قائل به ظاهر و باطن هن. به این معنا که قرآن کریم ظواهرش یک رشته معانی و مفاهیم دارد که حالا در سطح عرف اعراب بوده یا در سطح هر کسی که زبان عرب رو بلد باشه و ما موقعی که قرآن رو میخونیم حقیقتا یک حقایقی رو میفهمیم.
بله.
حتی در حد ترجمه ما یک حقایقی رو میفهمیم، اما ضمناً قرآن محدود به این حقایق ظاهری نیست. علاوه بر این حقایق ظاهریه، یک رشته معانی و حقایق بلند بالایی داره که از رهگذر حالا یا تأویل یا تدبر که اینها رو میگن برداشت‌های باطنی از قرآن کریم. ببینید مفسران شیعه و سنی، نوع مفسران شیعه و سنی معتقدند که قرآن کریم یک ظواهری دارد.
بله. خب
برای مردم قابل استفاده است. همین الان هم شما قرآن رو باز کنید بخونید، در حد ترجمه قرآن
یه دریافتی ازش دارید،
یه دریافتی دارید، دریافتتون هم معتبره. اما کل قرآن محدود به این دریافت‌های ظاهری نیست، در ورای این الفاظ میتونه حقایق بالاتر و متعالی‌تری وجود داشته باشه. حالا یا از رهگذر تأویل قرآن به دست میاد در آیات متشابه، یا از رهگذر تدبر در قرآن به دست میاد در عموم آیات قرآن کریم که اینا معانی و معارف باطنی قرآن میتواند باشد فراتر از برداشت‌های اولیه و ظاهری از قرآن.
بسیار عالی، خیلی بحث شیرین و شنیدنی است. شما در فرمایشاتتون اشاره فرمودید که 7 و 70 سب و سب این جزو عدد کسرت هستش و در قرآن مجید هم به اون استناد شده. من یاد این آیه کریمه قرآن سوره مبارکه توبه افتادم که بحث منافقین هستش. خداوند خطاب به پیامبر عظیم شأن می فرماید که ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. منافقین آدم های پلیدی هستن، خدا این را نخواهد آمرزید حتی اگر 70 بار برای اونها طلب مغفرت کنید. قطعا اینجا طبق فرمان شده حضرت علی عدد 70 نیست که اگر 71 بار درخواست بکنن و دعا بکنن مورد مغفرت واقع بشن، یعنی حتی اگر بارهای متعدد هم طلب مغفرت کنی منافقین بخشیده شدنی نخواهند بود. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. از بفرمایید فرصتی را از اتاق فرمان دریافت کنیم و این برنامه را پی بگیریم.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم تغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، این برنامه مصباح هست که از شبکه رادیویی قرآن میشنوید و در محضر جناب دکتر مجید معارف هستیم و درباره ظاهر و باطن قرآن مجید امشب صحبت کردیم. وقت برنامه رو به اتمام هست. آقای دکتر به سه رویکرد درباره ظاهر و باطن قرآن اشاره فرمودید. دو مورد اون که عبارت از ظاهرگرایان و باطنیه بودند با دلائل متقن فرمودید که نظریهشون باطل و مردود هست، اما قاطبه مفسران اسلامی ام از شیعه و سنی قائلند که هم ظاهر قرآن و هم باطن قرآن هر دو برای ما پیام‌هایی را دارد که هر کسی به استعداد و ظرفیت وجودی خودش میتونه از اون بهره‌مند بشه. به عنوان نکته پایانی در نظر شما هستیم که در این باب برای ما صحبت بفرمایید.
بله، مرحوم علامه طباطبایی در همین کتاب قرآن در اسلام خودشون یه نمونه خیلی ساده از فهم ظاهری و فهم باطنی رو در اختیار ما قرار میده. مثلا ایشون میفرماید وقتی خداوند در آیه 36 سوره نساء میفرماید وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، خب این آیه وقتی که نازل میشه در عرف زبان عرب یعنی خدا رو بپرستید و هیچ معبود دیگر رو شریک خدا قرار ندید، که در اون زمان بت پرستی بود دیگه، ولا تشركوا به شيئا، ولی در یک معنای وسیع‌تر یعنی خدا را بپرستید و به هیچ عاملی غیر از خدا اساساً التفات و توجه نکنید. یعنی این مسئله پیام آیه رو از یک دوری از شرک و بت‌پرستی ظاهر
بله.
میبرن به عدم التفات و توجه به هیچ عاملی غیر از خدای تبارک و تعالی.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و نکات ارزشمندی که از شما آموختیم و برای ما و شنوندگان عزیزمون بیان فرمودید. وقت برنامه امشب مصباح به پایان رسید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. انشاءالله ادامه این مبحث در حوزه جامعیت و تحریف ناپذیری قرآن مجید را به برنامه های آینده می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این لحظه شنونده مصباح بودید صمیمانه سپاسگزارم و شما گرامیان را به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما الله 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 لا إله إلا الله لا اله الا الله.
می آییم استوارتر از همیشه، می آییم با قلب های مطمئن، با شور و شوقی وصف نشدنی. وعده ما دوشنبه 22 بهمن ماه ساعت 9 صبح، مکان خیابان آزادی نبش خیابان شهیدان منا رودکی شمالی سابق، و با شعار فجر امید ایران مقتدر بار دیگر پیروزی نور بر تاریکی را جشن می‌گیریم. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
احمد خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن، احمد خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
قبل از انقلاب اسلامی ایران فرایند صنعت حفاری در کشور به طور کامل در انحصار 46 شرکت خارجی بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه صنعت حفاری ملی و شرکت ملی حفاری ایران تأسیس می شود.
الان چند ساله هستیم؟
75 سال.
آقای اسماعیلی کارشناس بازنشسته صنعت حفاری است. او یکی از 7 صنعتگری بود که در روز فرمان اقتصادی رهبر کبیر انقلاب اسلامی محضر امام بودند.
واقعا که خدمت امام رسیدیم، گفت به همینجا روی کاغذ بیارید برید به من. زیر نامه ما دستور تأسیس شرکت ملی حفاری رو داده که الان نتیجه رو دارید میبینید.
تکل‌ها یکی یکی برافراشته شدند. تعداد دستگاه‌های حفاری از 6 تکل به 74 تکل میرسد، تا اینکه امروز بیش از 70% از قطعات تجهیز شده از دستگاه سنگین حفاری 73 بت به همت متخصصان داخلی بومی سازی شد.
دستگاه حفاری 73 بت 74مین دستگاه حفاری که به ناوگان ما انشالله عنقریب اضافه میشه. دستگاه 2000 اسب بخار و قابلیت حفاری تا عمق 6000 متر داره.
از توان داخلی و شرکت دانش بنیان جهاد دانشگاهی استفاده شده است.
تا کنون 7455 قطعه مورد نیاز صنعت حفاری توسط 136 شرکت سازنده ایرانی ساخت و در چرخه عملیات حفاری قرار گرفته است.
ما در خاورمیانه حرف اول رو تو این صنعت میزنیم.
متخصصان حفاری بر فراز این دکه